بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت رو خوندیم که پیغمبر اکرم سریه ای را فرستادن. سریه در لغت عرب به یک بخشی از سپاه را میگن سریه. مثلا فرض کنید که مقداری از ارتش را میگن سریه. فرستادن برای جایی، اینا وقتی برگشتن پیغمبر اکرم به اینها خیر مقدم فرمودن، مرحبا. بعد این عبارت را فرمودن: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، فقیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر؟ قال جهاد الناس. در جلسه قبل مقداری صحبت کردم و بزرگان علما در رشته های مختلف در حقیقت نفس خیلی بحث کردم. حدیثی هم نقل می شود که من عرف نفسه فقد عرف ربه، و این حدیث را از احادیث مشکله میشمارم که در معنای این حدیث مختلفن بزرگان که مراد چی هست، که من عرف نفسه فقد عرف ربه. اولا چرا کلمه رب آمده؟ من عرف نفسه نفرمود فقد عرف الله، فقد عرف ربه. اون چه که مناسبت دارد با نفس و تربیت نفس و شناخت نفس، ربوبیت خداوند متعال مناسب هست که اون هم از تربیت اخذ شده، یعنی بار آوردن، خوب بار آوردن، اگه بخوایم ترجمهش کنیم به فارسی میگن فلانی مربی فلانیه، یعنی او رو خوب بار آورده، خوب بار می آورد. یکی از معانی که برای این حدیث ذکر شده که در مطالعات قدیم یادم هست همینه که همچنانی که خداوند متعال را نمی شود به حق المعرفه شناخت، نفس را هم نمی شود به حق المعرفه بشناسیم. این یکی از معانی است. در ذهنم هست که مطالعه می کردم در جوانی، مرحوم سید عبدالله شبر کتابی داره به نام مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، و این حدیث را ایشون آورده و اقوال را در معنای این حدیث و احتمالاتی که علما دادن. اجمالا معرفت نفس چیز آسونی نیست، ولیکن در جلسه قبل اجمالا عرض کردم که در وجود انسان دو عرض کردم که شیء هست، دو حقیقت هست. یک حقیقت در باطن انسانه که عبارت از روح، یک حقیقت این ظاهر انسانه که عبارت از بدنه، و از روح به اعتبارات مختلفه عناوین مختلفه تعبیر میکنن و عبارات مختلفه دارن. این قوه‌ای که در وجود انسان هست یک وقت به لحاظ این که ماده حیات انسانه بهش میگن روح، که مشترک بین انسان و سایر حیوانات، یک وقت بهش میگن نفس به لحاظ تعقل، به لحاظ تفکر، که این اختصاص داره به انسان، که انسان و حیوان و ناطق. گاهی هم تعبیر میشه ازش به قلب. قلب مرکز موعظه انسانه، قلب مرکز تذکر به انسانه، که در قرآن مجید هم آیاتی داریم که اشاره به این معنا داره که قلب مذکر انسانه، واعظ انسانه. در روایات هم خواهیم خوند، در همین روایات انشاءالله خواهیم خوند. اجمالاً یک حقیقت به اعتبارات متعدد عرض کنم که اسماء متعدد براش گذاشتم. این که پیغمبر اکرم گفتن مرحبا به اونهایی که جهاد اصغر را انجام دادن، هنوز جهاد اکبر باقی مونده، این چرا؟ اینا رفتن جانشون را در طبق اخلاص گذاشتن، با دشمن جنگیدن، کسانی شهید شدن، کسانی مجروح شدن، تا توانستن غلبه پیدا کنن بر دشمن، یا لااقل دشمن را عقب زدن، وادار کردن دشمن را به فرار مثلا، که از بلاد اسلام دور بشن. خب اینا زحمت کشیدن، کار بزرگیه این کار. چطور شده که جهاد نفس بزرگتر از این کار؟ لعل یکی از وجوهش این باشه که در جهاد با دشمن خارجی قضیه تمام میشه، او را یا به قتل میرسونن یا دفعش میکنن یا شهید میشن، خب یه حادثه یه اتفاق میفته تمام میشه. اما در جهاد با نفس، این نفس در وجود انسان هست، این نفس همیشه مورد ابتلاء انسان هست. این در روایات خواهیم خوند که این خیلی سخته، خیلی مشکله که این نفسی که در وجود انسان الان هست، انسان با این نفس بایستی چگونه رفتار بکنه که این نفس غلبه بر آدم پیدا نکنه. غلبه بر دشمن خارجی آسان‌تره از غلبه بر نفس. این یک مطلب. لعل وجه دیگری هم داشته باشه و اون اینه که در غلبه بر دشمن، عرض کردم انسان یا او رو میکشه یا انسان مقتول واقع میشه، به شهادت میرسه. اما در غلبه بر نفس اینه که نفس رو انسان از بین نمیبره. نفس مثل دشمن خارجی نیست که انسان نفس رو از بین ببره، لذا کشتن نفس ممنوع در شریعت، کشتن نفس در عقل ممنوعه. اون کسانی که نفسشون را میکشن، که میرن مثلا فرض کنید در یک بیابانی، در یک غاری زندگی میکنن برای خاطر اینکه دیگه نفسی نداشته باشن، این ممنوعه. رهبانیت در اسلام ممنوعه. نه خیر، نفس باید حفظ بشه، الا اینکه جهاد با نفس یعنی نفس را در حد اعتدال نگه داشتن. در حد اعتدال نگه داشتن کار سختیه، که به حد اعتدال برسه و همچنان بماند در حد اعتدال، انصافا خیلی سخته. این نفس گاهی میبینید که انسان را وامی داره به غضب، گاهی انسان را وا می‌داره به عرض کنم که بیخیالی به تعبیر ما. حادثه ای اتفاق میفته، انسان اونجا غضبناک میشه. حادثه ای اتفاق میفته، انسان در اونجا بیخیال میشه. این بیخیالی در اونجایی که نباید باشه غلطه، اون غضب در اونجایی که نباید باشه غلطه. انسان حالتی باید داشته باشه که غضب را در جای خودش، بیخیالی را در جای خودش، حلم در جای خودش، غضب در جای خودش. خب این چقدر کاره؟ انصافاً سخته، انصافاً سخته. لحاظ بکنید، مثلا بخل بده، جود و سخاوت خیلی خوبه، ولیکن جود بیجا غلطه. بخل بجا خیلی خوبه، او وقت بین جود و بخل حد وسط وجود داره، اون حد وسط رو باید حفظ کرد. کار سختی. فرض کنید انسان موفق شد پیدا کرد اون حد وسط رو، نگه داشتنش که یک عمر انسان اینچنین نفس را در حال اعتدال نگه بداره، این جهاد اکبره. کلمه جهاد مصدره، اضافه شده به نفس. خیلی از اوقات مصدر اضافه میشه به مفعولش. قرائت الکتاب نمیگید قرائت الکتاب و امثال ذلک. جهاد با نفس، که انسان روی نفسش کار بکنه. و جهد یعنی خرج کردن نیرو. این خرج کردن نیرو یعنی فکر، نیروی فکری، نیروی بدنی، احیانا نیروی پولی. اینا باید خرج بشه تا نفس اعتدال پیدا بکنه. البته جهاد اکبره، البته جهاد اکبره. حالا تازه بنده به قدر فهم خودم دارم روایت رو معنا میکنم، و الا اگر بخواهیم ببینیم بزرگترها چه فرمودن، عرض کنم که شراح حدیث چی گفتن. خب روایت دوم، قال ابو عبدالله علیه السلام، هر جا لازم باشه سند رو میخونم، هر جا لازم نباشه نمیخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام: احمل نفسک لنفسک، فإن لم تفعل لم يحملك غيرك. خیلی مطلب مهمیه انصافا. احمل نفسك لنفسك فإن لم تفعل لم يحملك غيرك. اگر بخواهیم به فارسی روایت را ترجمه کنیم، معنا کنیم و خلاصه بگیم، اینه که به فکر خودت باش، خودت به فکر خودت باش، به امید دیگری ننشین. این ترجمه مختصرشه. احمل نفسک لنفسک، نفست رو حمل کن. حمل کردن یعنی چه؟ یعنی تربیت کن، بار بیار نفست رو، برس به نفست. این که ما میگیم خودم خودم خودم، خواه همون نفس دیگه. پس به خودت برس. برای چی؟ برای اینکه به مراتب عالیه‌ای که آرزو داری برسی. لنفسک، برای اینکه به مقامات بلند برسی روی نفست کار کن. اگر این کار را نکنی، خودت روی نفست زحمت نکشی، جهاد نکنی با نفست، این نفس را به اعتدال وادار نکنی، دیگری نمیتونه این کار را بکنه. به امید دیگری میخوای بنشینی؟ کسی از بیرون بیاد نفس تو رو معتدل بکنه؟ کی میتواند به جز خداوند متعال؟ احدی نمیتواند که نفس انسان را تغییر بدهد. و خداوند متعال هم در قرآن فرموده من این کار رو نمی کنم. بنابراین نیست، بنابراین نیست که خداوند متعال جبر کند، بنابراین نیست که خداوند متعال بدون اختیار انسان تصرف بکنه در انسان. نمی کنه خداوند متعال این کار. لم یحمل که غیرک اطلاق داره، نیست احدی که تو را آدم بکنه اگر خودت به فکر آدمیت خودت نباشی. بله، انسان کمک میگیره از کسی، از تذکرات دیگری انسان استفاده میکنه. آدم اگر مربی داشته باشه خیلی بهتره. در حوزه های علمیه قدیم مربی وجود داشته که الان خالیه یا من خبر ندارم. حتی بازاری ها مربی داشتن، حتی کسبه مربی داشتن، الان خالی شده. بله، اما نه، آدم خودش باید زحمت بکشه. و بقیه علیهم، و بقیه علیهم الجهاد الاکبر. اینه پیغمبر اکرم دارن میفرمان. حضرت نفرمودن که من شما را تربیت میکنم که تغییراتی در نفس شما ایجاد بکنم. و بقیه علیهم الجهاد الاکبر، خود پیغمبر اکرم هستن. این که شکی نیست، اصلا شکی در این نیست که ولایت هایی که پیغمبر اکرم دارن و ائمه اطهار دارن تغییر میدهد حقایق افراد را، ولی نمی کنن این کار را. این خارج از اختیاره. این خوب، این هم یک روایت. روایت بعد، قال ابو عبد الله علیه السلام لرجل، قال ابو عبد الله علیه السلام لرجل انک قد جعلت طبیب نفسک و بین لک الداء و عرفت آیت الصحه. من عرفته میخونم نه عرفته، به لحاظ سیاق. و دللت علی الدواء فانظر کیف قیامک علی نفسک. دیگه حجت از این تمامتر؟ انک قد جعلت طبیب نفسک. خب طبیب در کجا استعمال میشه؟ کلمه طبیب اونجایی که مرضی وجود داشته باشه، اونجایی که احتیاج به علاج باشه. و اساساً سلامتی در کجاست؟ صحت در کجاست؟ صحت در اعتدال مزاجه. در نفسم همینطور که اعتدال دیگه، کما اینکه گفتم الان. انک جعلت طبیب نفسک، خودت باید خودتو اصلاح بکنی. این همین بود که الان عرض کردم. از خارج خود به عهده نمیگیرن تغییر دادن افراد را. انسان خودش باید خودش را وادار کنه. وادار کردن از خارج جبران نخیر نداریم. اینکه جعلت طبیب نفسک، این نفس احتیاج به طبابت داره، احتیاج به علاج داره، احتیاج به اصلاح داره. خب اومد خداوند متعال اتمام حجت کرده، مرض را نشون داده، مرض نفسانی را نشون داده، دوای این مرض نفسانی را نشون داده، اتمام حجت شده. پس ببین تو چه کاره هستی. این باز همونه که عرض کردم، نتیجتاً اگر کوتاهی شده باشه خودش کرده. اگر این آدم استحقاق عقابی مذمتی داشته باشه باعثش خودشه. فانظر کیف قیامک علی نفسک، پس ببین چگونه به نفست خواهی رسید، چگونه این نفس را تربیت خواهی کرد. دوای این نفس معلوم، مرضش معلوم، سلامتی این نفس را به تو فهموندن که اعتدالش در چه حالتی است. فانظر کیف قیامک علی نفسک. شجاعت خیلی خوبه، جبن خیلی بده، اما تهور بده. یعنی استعمال شجاعت در غیر جاش، این به حد اعتدال باید برسه. انسان عاقل صفات بد رو میتونه تشخیص بده، انسان عاقل صفات خوب رو میتونه تشخیص بده. اینا رو به ما فهموندن. خب این صفات بد علاج داره، علاجش رو به ما فهموندن. خب تموم شد دیگه. فانظر کیف قیامک علی نفسک، اگر کوتاهی شد، اگر غیر از این شد که باید بشه، دیگه خودت مقصری. نه خدا، نه پیغمبر، نه امام، نه عالم، نه استاد، اهلی مقصر نیست. پس بیاییم بر نفسمون کار کنیم و این رو تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم که برای نفسمون کار کنیم و اون چه که اخلاقیون نوشتن که مراقبه و محاسبه و امثال ذلک، خود همین روایات کافیه که انسان در تأمل بکنه در معانی این روایات و عمل بشه به این روایت. در جلسه قبل انگار عرض کردم بنده نزد یک بزرگی میخواستم این چیزهای اخلاقی یاد بگیرم، ایشون فرمود که از کتب اخلاق چی مطالعه کردی؟ گفتم جامع السعادات رو مطالعه کردم، اونم در نجف. ایشون فرمود به این که مطالعه کردی، حالا دوباره جامع السعادات رو شروع کن، نیم صفحش را در خودت پیاده کن. پیاده که کردی، نیم صفحه دوم رو پیاده کن، بعد نیم صفحه سوم و هاکذا. ولی صرفا خوندن که فایده نداره، که خوندن صرف که انسان رو انسان نمی کنه، آدم نمی کنه، که آدمیت به این نیست که روایات رو بخونیم. در روایت دیگه شما ببینید ائمه ما سلام الله علیهم چقدر بزرگوارن، چقدر عظمت دارن، چقدر آقان، که چیزی باقی مونده که به ما نگفتن، چگونه به فکر آدمیت ما هستن. باز دوباره قال ابو عبدالله علیه السلام لرجلین، این روایت چهارمه، اجعل قلبک قرینا برا و ولدا واصلا و اجعل علمک والدا تتبعه واجعل نفسك عدوا تجاهده واجعل مالك عارية تردها. وبرای چکار کنی؟ حضرت می فرماید این چنین قرار بگذار و با این دید نگاه بکن و عمل کن. اجعل قلبک قرینن، همیشه با قلبت باش، همیشه قرین قلب باش و قلب را قرین خودت قرار بده. قرین یعنی هم چی میگن به فارسی؟ بله؟ همراه؟ فکر میکنم ادق باشه از همراه، همنشین مثلا،
همگن.
خب من کلمه همگن تا حالا نشیده بودم. قرین همگن در فارسی. و قلبت را فرزند واصل برای خودت قرار بده. یعنی چه فرزند واصل؟ فرزند دو قسمه، یه فرزندیه که به فکر پدرش هست، میرسه به پدرش، خدمت میکنه به پدرش، یک فرزندی هست که نه این چنین نیست، این واصل از صله است، همون صله ارحامی که میگیم. قلبت را این چنین قرار بده برای خودت، یعنی این چنین تربیت کن قلبت را. این از جهت قلب، از جهت که عرض کردم گاهی تعبیر از نفس به قلب میکنن، برای این جهت گفتم. خیلی خوب، اما علمت را، علمت را پدر خودت قرار بده. حالا حضرت تشبیه کردن دیگه، تشبیه کردن قلب را، تشبیه کردن به فرزند، علم را تشبیه کردن به پدر. انسان از پدر نباید احترام بکنه، نباید تبعیت بکنه از پدرش، نباید مطیع پدرش باشه. علمت را به کار بزن، تابع و مطیع و پیرو علمت باش. این که انسان عالم باشه و عمل نکنه، این وباله. علم بدون عمل وباله، یعنی خود همین علم در روز قیامت مدعی میشه بر انسان. یکی از مدعی ها بر علیه انسان علم انسانه، وقتی آدم عمل نکنه. واجعل نفسك عدوا تجاهدو، به حسب روایات و کلمات بزرگان ما سه تا دشمن داریم. یک دشمن، دشمن خارجیه که همین دشمنی که بین فرض کنید افراد پیدا میشه. یک دشمن شیطانه، فاتخذه عدو، این نیست آیه. یک دشمن نفس انسانیه. دشمن یعنی چی؟ دشمن میخواد چیکار کنه به آدم؟ دشمن با من چیکار داره؟ دشمن با من کاری نداره الا اینکه میخواد به من آسیب برسونه، غیر از اینه. دشمن میخواد مرا ضرر بزنه. مواظب باش، همین نفست رهاش کنی به تو ضرر میزنه. همچنانی که بر اون دشمن خارجی باید غلبه پیدا کنی آسیبش به تو نرسه، مواظب باش این دشمن هم به نحوی باید غلبه پیدا کنی که به تعبیر بنده در حد اعتدال نگهش بداری که به تو آسیب نرسونه. و اما اموال، خب انسان خیلی دوست داره مال را، خیلی انسان نسبت به اموال علاقه منده. خب این طبیعیه، قرآن هم تصریح میکنه که انسان این چنینه. خب بله، اموال و اولاد را انسان خیلی دوست داره، علاقه منده، بسیار خوب. همین مالی که محبوب انسانه میشود احیانا دشمن برای انسان، ضرر میرسونه. همین اولاد احیانا به انسان آسیب میرساند. اون وقت در خصوص مال میفرمایند به این که این چنین فرض کن، این چنین، نه این که فرض کن، قرار بده، این چنین قرار بده که این اموالی که در اختیار توست، البته اموالی که از طریق صحیح رسیده و الا از طریق غیر صحیح که اموال نیست، اموالی که از طریق صحیح به دست تو رسیده و در اختیار تو هست، این اموال را ملک حساب نکن، این اموال را عاریه حساب کن. عاریه حساب کن، معنای عاریه حساب کردن چیه؟ معنای عاریه حساب کردن اینه که در این مال بدون رضایت مالکش تصرف نکن، در چارچوب مقررات مالکش تصرف بکن، به میزانی که او معین کرده تصرف بکن. جاهایی که او گفته خرج کن، جاهایی که گفته خرج نگفته، یا گفته خرج نکن، خرج نکنی. و خودت را هم آماده کن، خواستن عاریه را ازت بگیرن، بگیرن. تسلیم باش، تسلیم باش. این که انسان تا وقتی اموالش هست و ثروت هست و فلان آدم خوبیه، حالا ورشکست شد، حادثه اتفاق افتاد، مال غرق شد، زلزله آمد، انسان همه چیز رو فراموش کنه، حتی خدا رو هم منکر بشه، این نباید باشه. وجعل مالک عاریتا تردها، خیال نکن که به هر جور دلت میخواد تصرف بکنی در اموالی که در اختیارت هست. و به عبارت جامع اینطور باید بگیم که در تصرف در اموال هم حق حد اعتدال باید رعایت بشود، چون هم اسراف ممنوعه، هم بخل ممنوعه، در حد وسط شرعه مقدس که قرآن هم تصریح میکنه لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. و نکته ای که هست اینه که خودت را مالک ندون در تصرفاتت، آماده کن خودت را که اگر روزی از روزها خواستن از تو پس بگیرن با کمال راحتی انسان آریه را به مردم باید برگردونه. شما کتابی را از کسی آریه گرفتید مطالعه کنید، موعدش که تمام شد یا خودش مطالبه کرد نباید برگردونید ملک مردم را. البته خیلی سخته و رضا در روایت بعد میخونیم قال رسول الله و من الفاظ رسول الله، از کلمات قصار پیغمبر اکرم الشدید من غلب نفسه، الشدید من غلب نفسه، اونی که اگر بخوایم فارسی خیلی روون حرف بزنیم اون آدمی که با عرضه است کسی است که غلبه کرد بر نفسش، اون آدمی است که با عرضه است به تعبیر بنده غلبه بر نفس. ولذا جهاد اکبره برای امروز بسه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.